نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در ارتباط با کرونا. آمریکا، وزیر کشور جمهوری اسلامی 8 مقام رسمی و 3 نهاد حکومتی را به فهرست تحریم‌هایش افزود.
همه اینها نشون میده که ایران در جهت فشار حداکثری وارد یک مرحله جدیدتری شده که میتونه زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران رو با مشکلات جدیدتری مواجه بکنه.
رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل به گونه تلویحی حمله سایبری به بندر رجایی را تایید کرد.
به نظر من یک اخطار بود به جمهوری اسلامی و آقای کوهاوی امیدش هستش که دیدگاه مسئولان ارشد نظامی جمهوری اسلامی در مورد حملات آینده سایبری به اسرائیل رو عوض بکنه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، البته همچون همیشه همراه ما باشید. نگاهی بیاندازیم به آخرین تحولات در ارتباط با کرونا همراه با همکارم کیانوش فرید که روی خط تلفن ماست. کیانوش، به شما سلام میکنیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدی و بشنویم از شما.
سلام به تو الهه و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند. خب همونطور که میدونی امروز هم به رسم همه این روزها کیانوش جهانپور در واقع سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان رو اعلام کرد. به گفته آقای جهانپور در 24 ساعت گذشته ما 2346 بیمار جدید داشتیم مبتلا به کرونا و 64 نفرم بر اثر ابتلا به این بیماری جان خودشون رو از دست دادن که به این حساب الان آمار کل مبتلایان کشور شده 127,000 و تعداد کل قربانیان 7,183 نفر. البته اضافه کنم الهه با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت هر روزه میده، همچنان مسئله‌ای که مطرحه اینه که تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، نمایندگان، اعضای شورای شهر وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره آمار دقیق جان باختگان و مبتلایان به کرونا متهم می‌کنند. امروز سعید نمکی وزیر بهداشت در یک گفتگوی تلویزیونی هشدار میده که بزرگترین نگرانی الان اینه که مردم شرایط رو عادی تلقی کنن و با رعایت نکردن فاصله گذاری و رعایت نکردن پروتکل ها دوباره گرفتار یک پیک بیماری در کشور باشیم. آقای نمکی تاکید میکنه که الان در استان خوزستان و برخی دیگر از این استان ها که روی هم فکر کنم الان تقریبا 10 تا استان هست که شاهد خیپ های جدیدی از بیماری هستیم، میبینیم که این هم کاملا به خاطر عدم رعایت اصول بهداشتی و پروتکل ها. از مردم میخواد که در تعطیلات عید فطر مثل باقی روزها همراهی کنند، رعایت کنند و سفر نرن. میگه این سفرهای جدید یعنی ابتلاهای جدید. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا امروز گفته که بررسی ها نشون میده از 31 استان درگیر در کل کشور 21 استان روند نزولی داشتن، اما همچنان 10 استان روند در واقع رو به افزایش دارن. ولی میگه دلیل این هستش به خاطر بازگشایی‌هاست که درشون تعجیل شده. ولی میگه ما خب بالاخره مجبور بودیم، خودت هم میدونی گفته شده بارها که به خاطر مسائل اقتصادیه، ولی میگه ما مخالف این بازگشایی‌ها نیستیم، اما این اقدامات باید با تعامل صورت بگیره. علیرضا زاده فرمانده ستاد مقابله با کرونا در یک گفتگوی تلویزیونی در واقع همین توصیه ها رو میکنه، از در واقع سازمان جهانی صحبت میکنه که سفر رو یکی از عوامل پرخطر میدونه و توصیه میکنه که سفر نرین به ویژه در این ایام تعطیلی. بشنویم با هم.
نکته مهمی که خب چون در آستانه تعطیلات قرار داریم، من می‌خواستم تاکید بکنم که با توجه به اینکه وضعیت بسیار از استان‌های ما باز شکننده و غیر قابل پیش‌بینی داره و هنوز در بسیار از استان‌ها ثبات قطعی زمان می‌بره تا انشالله حاصل بشه، بنابراین ترجیح هستش که اگر افراد می‌توانن از سفرهای غیر ضروری در واقع اجتناب کنن.
و خب با همه اینها چه که جالب توجه الهی اینه که در چند روز گذشته تعدادی از مقامات از جمله علی ربیعی سخنگوی دولت میگه ویروس کرونا رو تونستیم مهارش کنیم. نکته مهم اینه که تو هم اول برنامه گفتی امروز در واقع ما در ابتدای روز پنجشنبه هستیم. بنابر اعلام شرکت بهره برداری مترو تهران از همین امروز صبح نرخ بلیت مترو پایتخت و حومه افزایش پیدا میکنه. در مورد افزایش قیمت ها هنوز شاید دقیق گفته نشده، ولی در بارها فرموش نوبخ مدیر عامل این شرکت گفته بود که بر اساس نرخ تورم ها بین 20 تا 25 درصد در واقع نرخ تاکسی ها و مترو ها بالا میره.
سپاسگزارم. با کیانوش فرید همکارم همراه بودیم و آخرین تحولات در ارتباط با کرونا را از او شنیدیم. وزارت خزانه داری آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، 8 مقام رسمی دیگر در نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و همچنین بنیاد تعاون نیروی انتظامی، ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ یا همان زندان فشافویه و زندان قرچک را به خاطر سرکوب اعتراضات آبان ماه 98 تحریم کرده است. اعتراضاتی که در جریان آن هزاران نفر کشته، زخمی و یا بازداشت شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی آمریکا این بار نه به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی، بلکه به خاطر کشتار بی‌سابقه و خونین اعتراض‌های آبان ماه 98. کشتار مردمی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و وضعیت اقتصادی در ایران به خیابان‌ها آمدند، اما جمهوری اسلامی پاسخشان را با گلوله داد. دولت آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که وزیر کشور، 8 مقام رسمی دیگر و 3 نهاد حکومتی ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. بنا به اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران و برخی دیگر از فرماندهان رده بالای این نهاد نظامی به خاطر کشتار مردم در اعتراض‌های آبان ماه تحریم شدند. دیگر افراد تحریم شده عبارتند از محمد علی نوری نژاد، معاون هماهنگ کننده ناجا، حمیدرضا اشراق، معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، حابیل درویش، مرتبط با بنیاد تعاون ناجا، محسن فتحی‌زاده، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات ناجا، یحیی محمودزاده، معاون طرح و برنامه و بودجه ناجا، حسن شاهورپور، فرمانده سپاه ولیعصر و ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا. استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، در بیانیه روز چهارشنبه خود گفت که این افراد به دلیل نقض حقوق مردم ایران و سرکوب اعتراض‌های صلح‌آمیز آبان سال گذشته به فهرست سیاه آمریکا افزوده شدند. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران دستور سرکوب معترضان آبان ماه را به نیروی انتظامی داده بود. این در حالی است که وزارت کشور ایران نقش خود را در سرکوب این اعتراض‌ها تکذیب می‌کند. اعتراض‌هایی که از شامگاه 24 آبان 98 در اعتراض به سهمیه بندی و گران شدن قیمت بنزین ابتدا در چند شهر ایران آغاز شد و به سرعت به اعتراض‌های سراسری و ضد حکومتی تبدیل شد که به گفته منابع مختلف خبری و حقوق بشری بین 300 تا 1500 کشته بر جای گذاشت و علاوه بر این هزاران تن نیز در جریان آن بازداشت شدند. مقام‌های ایران گزارش‌های مربوط به تعداد کشته‌ها را تکذیب می‌کنند، اما با وجود درخواست‌های جهانی هنوز حاضر به ارائه آمار یا گزارشی در این زمینه نشدند.
از مهتاب وحیدی راد می‌شنیدیم و ما در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل و علوم سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
اعلام تحریم وزیر کشور و 8 مقام رسمی 3 نهاد حکومتی که عمدتاً از نهادهای امنیتی و وابسته به سپاه هستند به نظر میرسه که گام دیگری در جهت تشدید فشارهای حداکثری از جانب دولت ایالات متحده باشه و همزمانی این اقدام با آمارهایی که از طرف عفو بین‌الملل اعلام شده در مورد کشتار آبان 98 و همینطور بخشی از صداهایی که از داخل هم شنیده میشه که گفته میشه که به نوعی خواستن که اقدام سال 98 رو به عهده رئیس جمهور و به فرمان او در واقع به دستور او منصوب بکنن، ولی اینها در ماهیت قضیه تغییر نمیده. در سال 98 به عبارتی از عفو بین الملل اگه بگیریم 304 نفر کشته ای که در موردش دلایل قطعی وجود داره، ولی همزمان در اون موقع تاریخ شفاهی و گفتار مردم و خبرهای اون روز، خبرگزاریهایی که اعلام کردن در اون روزا، بالای 1000 کشته اشاره می‌کنه. این اعمال تحریم خیلی حائز اهمیت هست به دلیل اینکه تحریم فقط شامل این افراد و جانشین و شخص رحمانی فضلی که جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی هم هست محدود نمیشه، بلکه تحریم ثانویه در مورد اینها اعمال میشه که شامل هر گونه معامله بین این افراد و افراد وابسته به اینها به نهادهای ثالث و ثانی که هر جای دنیا باشن به اونها به سا تحریم وارد میشه، ضمن اینکه خود این افراد دارایی‌های مستقیم و غیر مستقیم اونها در ایالات متحده و ورود اینها به ایالات متحده و یا کشورهایی که قوانین ایالات متحده در اونجا جاری باشه ممنوع میشه و مشکل ایجاد میشه براشون و وزارت خزانه‌داری از یک طرف، دفتر امور ایران در وزارت خارجه هم اخیراً اعلام کردن که ایران یا بایستی تحت این فشارها زندگیشو ادامه بده و یا اینکه آماده باشه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد مذاکره بشه. همه اینها نشون میده که ایران در جهت فشارهای حداکثری وارد یک مرحله جدیدتری شده که میتونه زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران رو با مشکلات جدیدتری مواجه بکنه.
آمریکا وزیر کشور و برخی از فرماندهان پلیس ایران را به دلیل کشتار آبان 98 تحریم کرد. اعتراضاتی که از شامگاه 24 آبان 98 ابتدا در چند شهر و در اعتراض به سهمیه بندی و گران شدن بهای بنزین آغاز شد، به سرعت به اعتراضاتی سراسری و تظاهرات ضد حکومتی بدل شد که به گفته منابع مختلف خبری و حقوق بشری بیش از 1500 کشته بر جای گذاشت و هزاران تن نیز بازداشت شدند. دیدگاه جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک روز پس از انتشار گزارشی حاکی از حمله سایبری اسرائیل به ایران، آویف کوخاوی، رئیس ستاد ارتش این کشور، روز سه‌شنبه گفت که کشورش از همه امکانات در دفاع از خود استفاده می‌کند و ده‌ها حمله از جمله در دوره اخیر برتری اطلاعاتی و توان آتش ارتش اسرائیل را نشان داده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل افزود که کشورش تردیدی در تعقیب دشمن نشان نخواهد داد و با ابزارهای گوناگون به دشمن خود ضربه خواهد زد. اظهارات ژنرال کوخاوی می تواند به معنای تایید تلویحی نقش ارتش اسرائیل در حمله سایبری اخیر به بندر رجایی در جنوب ایران باشد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز 29 اردیبهشت گزارش داد در واکنش به حمله سایبری دولتی اخیر ایران به شبکه آب اسرائیل، اسرائیل اقدام به حمله متقابل سایبری به بندر رجایی کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در اسرائیل را جویا شده است.
اظهارات آقای کوخاوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هدف اصلیش بازدارندگی بوده. تلویحاً اعتراف کردن به اینکه اسرائیل مسئول این حمله اخیر به بندر رجایی بوده، میخواد به جمهوری اسلامی این پیغام رو بده که اگر جمهوری اسلامی به دنبال انتقام جویی هستش، حملات اسرائیلی میتونه بسیار گرانبر جمهوری اسلامی به تنبیه بشه. پس بهترین راه اینه که جمهوری اسلامی دست از حملات اسرائیل، حملات سایبری برداره.
رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل گفته که ده ها حمله از جمله در دوره اخیر برتری اطلاعاتی و توان آتش ارتش اسرائیل رو نشون میده. شما تصور میکنید که اگر که این توان ارتش اسرائیل تا بدین درجه است و برتری اطلاعاتیش هم به همین صورت، چگونه است که ایران اصولا دست به چنین حملات سایبری میزنه؟ چرا که به نظر میرسه که این واکنش و ضد حمله ای بوده به حمله سایبری ایران در روزهای پنجم و ششم اردیبهشت به سازمان آب اسرائیل.
بله، کلا اون حمله جمهوری اسلامی دفع شده بود، یعنی خسارتی که وارد اومد بسیار محدود، ولی به نظر من این اظهارات آقای کوخاوی در مورد اطلاعات داشتن در مورد حملات گزارش شده اخیر اسرائیل به مواضع نظامی و پایگاه‌های نظامی وابسته به سپاه پاسداران در سوریه بوده. این قسمت اظهارات ایشون آقای کوخاوی به نظر میاد داره میشه اشاره میکنه به حملات اسرائیل علیه نیروهای سپاه و نیروهای وابسته به اونها، و به نظر میاد که آقای کوخاوی اونم دوباره داره یک اخطار دیگه به جمهوری اسلامی میده که ما برتری اطلاعات داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چند شما بخواید اصرار بکنید و مصمم باشید که اسلحه بیارید به سوریه، ارتش اسرائیل با از اطلاعاتی که برخوردار هستش میتونه استفاده بکنه برای حمله کردن به محمولهای اسلحه، که تا الان میبینیم که چندین بار این حملات به صورت موفقیت‌آمیز انجام شد.
آقای جاودانفر، نفتالی بنت که چند روز پیش وزارت دفاع به جنرال بنی گانتس تحویل داد، گفته بوده که آختاپوس ایرانی بازوان خودش رو برای محاصره ما از هر سو گشوده، ضربه و تضعیف ایران که سر آختاپوس و منبع تروریسم و تامین اونه باید هدف اصلی باشه تا این آختاپوس به خانه خودش برگرده، و باید فشار سیاسی، اقتصادی، نظامی، فناوری و ابعاد دیگه علیه ایران رو افزایش بدیم. شما تصور میکنید واکنش ایران به این چه خواهد بود؟ آیا به حملات سایبریش یا به دیگر اقداماتش ادامه خواهد داد؟
احتمالش وجود داره. دولت اسرائیل به تمام شرکت‌ها و سازمان‌های مهم کشور گفته که احتمالش وجود داره که جمهوری اسلامی به دنبال انتقام‌جویی خواهد بود. حملات سایبری احتمالش وجود داره. آیا اینکه جمهوری اسلامی از مرز سوریه بخواد به اسرائیل حمله بکنه، اونم احتمالش وجود داره، ولی احتمالش کم هست. چون در سوریه چیزی که مهمترین عنصر یا عامل فشار نیروی هوایی است. جمهوری اسلامی نمیتونه با راکت‌های کاتیوشا و موشک‌ها بخواد اسرائیل هدف بگیره، چون نیروی هوایی اسرائیل در آسمان سوریه بسیار قوی هستش، اطلاعاتش خوب هستش، و مهمتر از همه روسیه یا اجازه نمیدن که نیروی هوایی سوریه از سیستم ضد هوایی مجهز استفاده بکنه برای هدفگیری هواپیماهای اسرائیل. پس به نظر من احتمالش وجود داره، ولی اگر جمهوری اسلامی بخواد اسرائیل رو از سوریه به هدف بگیره، احتمال کم هست.
از میر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در اسرائیل میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای فراتویشه در مجلس میفهمند که ما بیش از 30 میلیارد دلار طی 7 سالی که تقدیم کردیم آقای بشار اسد گل ولول، بعد ما باید از این پول به اصطلاح طلب کنیم بگیریم. پولی که رفت به قول معروف دیگه اون آبی که ریخته شد دیگه اون آب بر نمیگرده. آقای فلسفیشه، این آقای بشار اسد ها و سیدت نصرالله تا زمانی که ایران پول داشته باشه به قول معروف دهناشون باز و لقمه چرب و نم گیرشون میاد. ما که دیگه ایران نداشته باشه، یک پاپاسی هم برای مردم ایران قائل نبودن و نیستن و نخواهم بود.
لغو راهپیمایی روز قدس به دلیل بیماری کرونا نیست، بلکه به خاطر اینه که میدونن مسئولین خودشون به این نتیجه رسیدن که مردم آگاه شدن و دیگه تو راهپیمایی های اینا شرکت نمی کنن.
0042-02-21-12-21-12. و ما بشنوید که در ادامه موج جدید بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در ایران، در روزهای گذشته فشارها بر فعالان صنفی معلمان افزایش یافته. از تهران تا مهاباد برای تعدادی از فعالان صنفی معلمان احکام زندان صادر شده و برخی دیگر نیز برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شدند. این در شرایطی است که وضعیت زندان‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا نگران کننده توصیف شده. مهتاب وحیدی راد.
در ادامه افزایش احضارها، بازداشتها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در ایران، طی روزهای گذشته قوه قضاییه فشارها بر فعالان حقوق معلمان را هم شدت بخشیده و در جدیدترین احکام قضایی 7 فعال صنفی معلمان در بجنورد را به بیش از 25 سال زندان محکوم کرده است. بر اساس این احکام که در دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی تایید شدند، محمد رضا رمضان‌زاده به 8 سال زندان، حسین رمضان‌پور به 4 سال زندان و سعید حق‌پرست، علی فروتن، حسن جوهری، مصطفی رباطی و حمید رضا رجایی هر یک به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم شدند. این افراد در مرحله بدوی در دادگاه انقلاب بجنورد هم محکوم شده بودند. تنها به دلیل حضورشان در تحصن‌ها و اعتراض‌های صنفی معلمان در سال 97. اعتراض‌هایی که به طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده این افراد منجر شده. اتهام‌هایی همچون اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام. شاهد علوی روزنامه‌نگار در آمریکا و عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان درباره علت نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی معلمان می‌گوید:
اینو باید برگردون به نقش مهمی که معلمان فعالین صنفی در زنده کردن و از حالت سکون درآوردن فعالیت‌های صنفی و جنبش‌های مدنی در ایران داشتن در 20 سال اخیر. وجود اون جنبش و فعالین صنفی معلمان که ظاهراً با سرکوب و زندان و اخراج و تهدید ساکت نمیشن، یک تهدید تلقی میشه برای حکومتی که اصلا این نهادهای مدنی میترسه که میتونن واسطه بشن بین مردم مثل یک توده بی‌دفاع و حکومت مثل یک سیستم سرکوبگر. در این چارچوب طبیعتاً برای اینکه معلمان راحت‌تر سرکوب بشن و بقیه هم راحت‌تر بترسن، اتهام‌های امنیتی که وارد میشه.
علاوه بر صدور احکام زندان برای 7 فعال صنفی معلمان در بجنورد، طی روزهای گذشته 2 معلم دیگر هم برای گذراندن حکمشان به زندان رفتند. نجات بهرامی، معلم و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، روز سه‌شنبه به زندان اوین رفت تا 1 سال آینده را پشت دیوارهای بلند این زندان سپری کند، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اتهامی که مبنای آن فعالیت‌های صنفی است. اما نجات بهرامی تنها فعال صنفی نیست که این روزها روانه زندان شده است. یاسر امینی آذر، معلم و فعال حقوق معلمان در مهابات، هم روز شنبه برای گذراندن حکم 15 ماه زندان روانه زندان مهابات شد. اتهام این دبیر ریاضی اقدام علیه امنیت ملی است، در حالی که موضوع همه بازجویی‌های او تحصن و اعتراض معلمان بود. ستار رحمانی، فعال پیشین حقوق معلمان ساکن بریتانیا، درباره فشارهای اخیر بر معلمان میگوید:
این به نظرم نشانه اینه که رژیم برای پیشگیری از آینده‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده است، میخواد جذب امنیتی در بین معلمان و دیگر فعالین کارگری و وحشه دیگه جامعه ایجاد بکنه، که اون وحشتی که از آینده بعد از کرونا که احتمال جنبش‌های اجتماعی وجود داره را پیشگیری بکنه. این تنها در رابطه با معلمان نیست، در بخش‌های دیگه هم همین روند ادامه دارن. تنها دلیلی که میتونه برای این داشته باشیم اینه که پیشگیری از اعتراضات آینده جنبش کارگری معلمان، بیکاران و بقیه زحمتکشان فرودستان جامعه.
جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان تهران، هم روز سه‌شنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. او بنابر گزارش اطلاعات سپاه در پرونده جدید به تبلیغ علیه نظام متهم شده، به دلیل انتشار بیانیه‌ها و مواضع کانون صنفی معلمان. او به طور موقت با قرار کفالت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده است. جعفر ابراهیمی پرونده مفتوح دیگری هم در دادگاه انقلاب استان البرز دارد که مربوط است به بازداشت او در زمستان گذشته در رابطه با اعتراض‌های سراسری آبان ماه. گزارش‌ها نشان می‌دهد که فشارها بر فعالان حقوق معلمان طی سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته و هم‌اکنون شماری از این افراد در زندانند یا در انتظار صدور و اجرای حکمشان، از جمله محمد حبیبی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، سه چهره شاخص در میان فعالان صنفی معلمان که هم‌اکنون محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذرانند.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
آخرین جلسه علنی مجلس دهم صبح روز چهارشنبه برگزار شد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پایانی خود گفت مجلس دهم بی عرضه و بدون جرأت نبود. درباره عملکرد مجلس دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده ایم.
مجلس دهم کارنامه خوبی نداره. این شعار فراکسیون امید که اومد مجلس یه بخشی گرفت، شعار فراکسیون امید این بود که نرمال سازی کند در جامعه، یعنی بخشی از دستاوردهای اصلاحات برگردانه، نه اینکه بشود بازوی راست آقای خامنه‌ای یا بیگ در مجلس در روایت آقای مطهری سرلیست فراکسیون امید ترمز بودست و تقریبا هماهنگ کرده با بیت. قرار بودست که بیت عقب بشیند، سیاست آقای خامنه ای عقب بشیند. این هم ناهماهنگی و بعد چه گفت شکست فراکسیون امید که جامعه رو ناامید کرد. نتیجهش هم تو انتخابات مجلس بعد دیدیم که اصلاح طلبان در تهران کاندیداشون 30,000 رای هم کف رایش بود، معنی دار بود، نشون میداد که کارنامه موفقی نداره. ولی افرادی تو این لیست بودن که شما یه سپاه فرستاده بودی، ولی فقط تو لیست سپاهی که قرار بود مثلا برای خواسته های اصلاح طلبی تلاش کنن چند نفر ایستادن، چند تا خانم بودن، خانم صلاح‌شور، همه آقای مطهری، آقای محمود صادقی که موازی میگرفتن. ولی خود به خود موازی این افراد با اون ترس و اون نقشه اولیه اساسا همخوانی نداشت. نقشه اولیه این بود که یک سپاه اصلاح طلبان، سپاه اصولگرانا عقب بزنه، موازی آقای خامنه‌ای کنترل کنه. اینا شعارهایی بود که اینا به مردم داده بود و وقتی اومدن مجلس خیلیاشون پس گرفتن، خیلیاشون در حقیقت عقب نشستن و عده‌ای کمی بسیار کمی شدن قراول این قافله شکست خورده و این قراول نمیتوانست خواسته‌های جامعه رو توجیه کنه که نتیجهشون در همین انتخابات اخیر ما دیدیم. اگرچه رد صلاحیت شد، اگر رد صلاحیت هم یک سری از این اصلاح طلبای داخل نظام بازم تایید میشدن، استقبال نمیشد از طرف مردم، چون ندیده بودن در کارنامه 4 ساله این نماینده ها مقاومت و پایداری. یک سپاه مقاومت نمیکرد در مقابل سپاه دیگه، یک جناح تو مجلس در مقابل یک جناح دیگه مقاومت نمیکرد. چند نفر از یک سپاه شجاعت داشتن و حرفایی میزدن.
از تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ممنونیم و بریم به سراغ ورزش دوستان، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در ایران تیم‌های لیگ برتر فوتبال طبق اطلاعی ستاد مبارزه با کرونا در ورزش در حال آماده سازی برای آغاز دوباره رقابت‌ها هستند. روز چهارشنبه بازیکنان و مربیان چند تیم از جمله پرسپولیس، استقلال، تراکتور، پیکان، سپاهان و زوباهن با تدابیر بهداشتی آزمایش کرونا دادند. دکتر خلیلیان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی در گفتگو با شبکه ورزش سیما در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اگر تست بازیکنی مثبت شود چه خواهد شد گفت:
ببینید اگه تست بازیکنی مثبت بشه اون بازیکن از گردونه مسابقات خارج میشه. اگه دوتا شد همینجور، سه‌تا شد، چهارتا شد، تا 5 نفرم طبق پروتکل بایستی که از گردونه مسابقات خارج. حالا این اولین، چون بحث مسابقاته هنوز یه مقداری تنش هست توی فدراسیون فوتبال با وزارت بهداشت که حالا ما داریم تلاش میکنیم ببینیم بهترین تصمیم واقعا چیه. اون چیزی که الان مصوب شده، برای شروع تمرینات باید تست پی سی آر بدن، برای شروع مسابقات هم باید تست پی سی آر بدن.
سازمان لیگ فوتبال تمرین رسمی تیم‌ها را از روز 3 خرداد بلامانع دانسته و لیگ برتر هم از روز 29 خرداد با دیدار معوقه فولاد خوزستان و استقلال آغاز خواهد شد. محمد رضا یزدانی خرم رئیس پیشین فدراسیون‌های والیبال و کشتی ایران در واکنش به موضوع جنجالی طرح مجلسی‌ها برای ممنوعیت رسمی رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی ورود مجلس به این موضوع را اشتباه خواند. یزدانی خرم در گفتگو با یکی از روزنامه‌های ایران اما تصریح کرد که مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی را نباید به طور علنی اعلام کرد، بلکه باید به عناوین و راه‌های مختلف مثل تمارض به بیماری از مسابقه دادن با ورزشکاران اسرائیلی تفره رفت. یزدانی خرم همچنین متذکر شده زمانی که خودش ریاست فدراسیون کشتی را بر عهده داشته از این ترفندها استفاده کرده است. چند روز پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد داشتند موضوع عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی را تصویب کنند، اما وقتی با واکنش کارشناسان و خطر حذف ورزش ایران از سوی مجامع ورزشی بین‌المللی مواجه شدند، این طرح را از دستور کار خارج کردند.
از فریبرز غریب میشنیدیم و ما عزیزان نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما پس از این مجله بمونید، با همکارم بابک غفوری آذر همراه بشید و برنامه هفتگی صحنه رو بشنوید که از تئاتر و سینما در اون گفته میشه. عزیزان شکایت هم نکنید که صداتون به جایی نمیرسه، که صد البته میرسه. 00420221122112 تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. استفاده کنید. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه مجله هفتگی صحنه را میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره مواجهه منتقدان با فیلم‌های مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی ایران را با نگاهی به سری فیلم‌های ماجرای نیمروز بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
آیا ارزش‌های فنی و تکنیکی یک فیلم را باید جدا از مضمون و محتوای آن دانست؟ این پرسش قدیمی در روزهای اخیر بار دیگر در فضای تحلیل فیلم ایران مطرح شده است. دلیل آن عرضه قسمت دوم سری فیلم‌های ماجرای نیمروز با نام ردخون در شبکه نمایش خانگی است. این فیلم‌ها به کارگردانی محمد حسین مهدویان روایتی مطابق دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اعضای سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف حکومت ارائه می‌دهد. دلار شده
99 تومان، 20% رفت کرای خونه.
نه اخشه نشتم. بیچاره زن و بچه‌ش. من بسیجیم.
خودت بیشتر رفت میشیم.
دلار شده جنگ تمام شد.
جای نعمت کنه ایفه آقا، دست بار نزن، یقه تو ببند محمد مصطفی پیامبر اکرم.
خدا میتونه مصطفی
ساخت و نمایش این فیلم‌ها در ایران با استقبال نهادهای رسمی مواجه شده است. در میان ستایش گروهی از منتقدان از این فیلم‌ها که می‌گویند فارغ از مضمون و محتوا، سری فیلم‌های ماجراهای نیمروز واجد برخی ارزش‌های سینمایی هستند، بحث‌انگیز شده است. فضای شکل گرفته درباره این فیلم‌ها را در گفتگو با 4 منتقد و نویسنده سینمایی بررسی کردم. محمد عبدی یکی از آنهاست که به صراحت دیدگاه و مضمون حاکم بر فیلم‌های ماجرای نیمروز را خطرناک و بی‌ارتباط با خلق هنری می‌داند.
ببینید دو تا بحث وجود داره. یکی اینکه اساساً بگیم که خب میشه مثل مثلا لیلی فنشتال اون تفکر پشتش رو کنار گذاشت و به عنوان یک فیلمساز آوریش کرد. خب اون وقت هم باز نتیجه کار برای آقای مهدویان نتیجه جذابی نیست، برای اینکه لیلی فنشتال خب یه نابغه بود در خدمت فاشیست و حالا اینجا ما با یه فیلمساز زیر متوسط طرف هستیم که تمام اوج تواناییش رو میشه در فیلم مثل لاتاری دید. یعنی از اونجا باید این فیلمساز شناخت که چقدر فیلم شعاری و بی سر و تهی رو خلق کرده و حالا اینجا داره پشت بیگ پروداکشن عظیم در واقع خودش رو قایم میکنه و از طرف این تفکری که داره القا میکنه تفکر بسیار خطرناکه. یعنی تمام فیلم رو اگر با دقت اگر کسی ببینه میبینه که تمام فیلم دست ستایش از تفکر نوع سعید امامیه، یعنی آدمی که به شدت شبیه سعید امامی گیریم شده و تنها آدم حق در فیلم همینه. یعنی همه حتی آدمایی که کوچکترین تردیدی دارن در شغلشون وظیفه‌شون رو غیره کنار گذاشته میشن و یک نفر میمونه که قهرمان اصلی فیلمه و خب حالا با یه تیم تبلیغاتی بزرگ جلوی صحنه پشت صحنه داره این تفکر رو ترویج میکنه و از همه مردم میخوان که همین رو باور بکنه و این خب به نظر من خیلی خطرناکه و هیچ ربطی به سینما و خلق هنری نداره.
بهروز تورانی از منتقدان قدیمی سینما ایران اما معیار را خوب بودن فیلم ها میداند و در این حال میگوید ماجرای نیمروز فیلم متوسطی است.
به نظر من خیلی مهم نیست که آیا دارن دیدگاه حکومت رو ابراز میکنن یا صرفا دارن یک داستانی میگن. مهم اینه که بتونن فیلم خوبی باشن. مثلا فرض فرمایید دو تا فیلم ماجرای نیمروز وقتی من مقایسه میکنم با یک فیلم دیگری مثل فیلم تختی، ببینید فیلم تختی سینماست، به شما این امکان رو میده که ارزیابی سینمایی و هنری درباره این فیلم داشته باشید، ولی دو تا فیلم ماجرای نیمروز چیز خاصی ندارن که سطحشون رو بالاتر از بقیه فیلم هایی که در ایران داره ساخته میشه نشون بدن، نه از نظر کارگردانی، نه از نظر بازیگری، نه از نظر جنبه های فنی فیلم. خیلی عادی هستن، نکته برجسته مهم یا درخشانی ندارن، فیلم های معمولی هستن. شاید همین عاملی که باعث میشه آدم دلش نخواد که خیلی درباره این فیلم صحبت بکنه.
امیر عزتی منتقد و نویسنده سینمایی دیگری است که با مروری تاریخی میگوید صرف خوش ساخت بودن یا حتی نوآوری های روایی نباید مانع از دیدن نیت اصلی سازندگان فیلم هایی چون ماجرای نیمروز شود.
سینما از بدو پیدایشش برای درک، تبلیغ و تحمیل ایده ها و ایدئولوژی های مختلف به کار گرفته شده. از فیلم تولد یک ملت ساخته دیوید وارگریفیس ملقب به پدر سینما که چند دهه بعد به خاطر پیام نژاد پرستانش سرزنش شد تا امروز. بهره مند بودن از امکانات نامحدود دولتی و حمایت های آنچنانی گاهی به خلق جریان های هنری یا فیلم های متمایز منجر شده، مثل فیلم های سال های آغازین حکومت سوسیالیستی در شوروی یا پیروزی اراده ساخته لنی ریفنشتال که برجسته ترین نمونه سینمای ایدئولوژیک محسوب میشه. ولی اون چه در این فیلم ها مهمه پیام نهفته در بطن اونه. ظرافت های ساختاری و ارزش های زیبای شناختی هم در خدمت الغای اون نظریات ایدئولوژیکه. به همین خاطر بدنامی ناشی از ساختن چنین فیلمی یا نزدیکی با هیتلر تا پایان عمر ریفنشتال رو رها نکرد. هیچ منتقد و مورخ سینما رو هم نمی‌شناسم که با اتکا به ارزش‌های هنری و زیبایی شناختی این فیلم‌ها اونها و سازندگانشون رو تبرئه کرده باشه. سینمای جمهوری اسلامی آخرین سینمای ایدئولوژیک دنیا است که بعد از سینمای دولتی شوروی بیشترین طول عمر رو داشته و در 4 دهه گذشته با سوء استفاده از ثروت ملی و دست‌اندازی به پیشرفت‌های تکنولوژیک جهان غرب سعی کرده فیلمسازهای کاربلدی تربیت کنه. تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی در گذشته و سازمان هنری رسانه اوج در زمان فعلی بخشی از این پروسه است. از محسن مخملباف و ابراهیم حاتمی کیا تا محمد حسین مهدویان راه درازی نیست. صرف خوش ساخت بودن و حتی نوآوری های روایی نباید مانع از دیدن نیت اصلی سازندگان این فیلم ها بشه، همونطور که در عرصه جهانی نشده. پس این فیلم ها فقط مصرف داخلی دارن. سینمای جمهوری اسلامی تا این لحظه نتونسته کسانی در اندازه‌های آیزنشتاین، داوژنکو و لنی ریفنشتال عرضه کنه، ولی حتی اگر میتونست از نظر من باز هم آثار هنری این افراد تأثیر مقطعی داشت، در دراز مدت هم باعث تبرئه اونها نمیشد. وقتی اونها برای تحمیق مردم از ظرافت‌های زیبایی شناسی بهره میبرند، چرا ما باید برای داوری درباره کارهای اونها هدفشون رو از ارزش‌های زیبایی شناختی تفکیک کنیم؟
امیر پوریا منتقد و نویسنده سینمایی با اشاره‌ای جزئی‌تر به روایت فیلم‌های ماجرای نیمروز، وظیفه منتقد سینمایی را توجه به فضای سیاسی و اجتماعی فیلم‌ها و دوران می‌داند.
دو توجیه کلی در مناقشات مربوط به فیلم ماجرای نیمروز دو رد خون مطرح میشه. یکی استحکام تکنیکی فیلم که البته دوستان به غلط اغلب با عبارت ساختاری بیانش میکنن، میگن فیلم به لحاظ ساختاری خوب ساخته شده، که من فکر میکنم واقعا خیلی ما درگیر بدیهیاتیم در این زمینه. یعنی همین که کارگردانی اون زاویه دوربین مستندواری که از سریال آخرین روزهای زمستان به بعد مدام داره به کارش میبره رو تکرار میکنه، به نظرمون میاد که این به معنای قوام ساختاری است. خیر، این فقط پالودگی تکنیکی است که برای سینما در روایت تصویری قصه ها بدیهیات محسوب میشه. نکته دوم در ابعاد مضمونی است که دوستانی باز توجیه میکنند که آنچه فیلم در پایانش نشون میده نمایانگر گسست و شکاف بین تفکر نیروهای امنیتی و در ابعاد فراتر کلیت غالب حاکمیت ایرانه. خب اتفاقا باید به این توجه کنیم که در نمایش همین گسست فیلم داره میگه که شما مردم فقط نظاره‌گر این ماجراها باشید و در طول فیلم بودید و بگذاریم که دوستان بالادستی کار خودشونو بکنن. در پایان فیلم ماجرای نیمروز قسمت اول ما می‌دیدیم که یک آدمی ظاهراً همینجوری به اختیار خودش یهو تصمیم گرفت اعتراف کنه و ماجرای شکنجه‌هایی که مشهوره و غیر قابل انکاره به طور کامل از روایت فیلم حذف شد. اینجا دیگه فیلم هیچ تعارفی هم نداره و در رد خون اعدام‌های دهه 60 رو به طور کامل در واقع تایید میکنه و روایت میکنه، اون هم با شکلی قالبی که آشکارا مفهوم تعبیر قصاص پیش از جنایته، چون بنا بوده احتمال میرفته که اینها بخوان شورشی بکنن، بنابراین باید پیشاپیش اعدام بشن. این چرخش در طول چند سال به نظرم هم حیرت انگیزه و هم در این حال نتیجه تایید دوستان منتقده که فیلمساز رو در انجام اون در واقع وظیفه مسئولیت شبیه مسئولیت‌های حزبی که در ابعاد امنیتی داره انجام میده گستاختر میکنه. چیزی که ما فراموش میکنیم اینه که کلمه منتقد در اصل در مبنا یک نوع آگاهی سیاسی اجتماعی توش نهفته است. اگر این نباشه و منتقد سینمایی فقط با یه سری معیار خشک سینمایی بخواد در واقع فیلم‌ها رو ارزیابی بکنه و به شرایط و محدوده‌های اجتماعی سیاسی توجه نداشته باشه، عملاً داره یه کار ریاضی انجام میده.
از همراهی با این شماره مجله هفتگی صحنه از شما سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز شب خوش. We'll be right back.